سوم انصاف اسلام در قبال سایر ادیان. ما میرسیم به سایر ادیان چی بگیم؟ تکفیر بکنیم؟ همون چیزی که اسلام به شدت ازش منع کرده، به شدت. روحیه تکفیری و همه بدن فقط من خوبم، ما نداریم تو اسلام این چیزا رو. که یه حالت مثلا خود برتر پنداری، چه به جهت شخصی چه به جهت دینی. ملاک چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اسلام میرسه به سایر ادیان چه برخوردی میکنه؟ سوره معرکه مائده آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. سوره معرکه مائده جزء 6 آیه شریفه 48. نه اونجا مشخصا به تایید اونها اشاره نمیکنه. خب اینجا ولی خیلی صریحه. آوردین میفرماید که و انزلنا الیک الکتاب، پیامبر کتاب بر تو نازل کردیم، بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی. هم مصدق کتب قبل از خودشه، هم مهیمن و نگاهبان اونهاست. مصدق قرآن هم انجیل رو تایید میکنه، هم توراتو. دعوا و اختلاف این معنا که اونا، من الان اومدم اونا به درد نمیخورن، اصلا این نگاه نگاه عقلانی و دینی نیستش، که هم تورات درسته هم انجیل درسته، هر دو کتاب آسمانیه اصل کتب. دو، برین 20 آیه بعد، آیه شریفه 68 رو ببینید. میفرماید که قل یا اهل الکتاب، پیامبر به اهل کتاب بگو لستم علی شی، شما به خودی خود چیزی نیستید، حتی تقیم و تورات و الانجیل، تا وقتی که تورات و انجیل چکار کنید؟ برپا بدارید، زنده بکنید، بهش عمل بکنید. و ما اون زلیلیکم من رب بکن، و آنچه از خدا بر شما نازل. صراحتن در هر دو آیه خداوند هم تورات هم انجیل رو مصدق قرآن میدونه و قرآن باید اینا رو چکار کنه؟ تایید کنه. این تایید از چه بابیست؟ از این بابه که اصل تورات و انجیل درسته و محفوظ بوده. قسمت دوم عرضم رو دقت کنید، در زمان اسلام برخی آیات دلالت بر این دارن که کنهو اصل تورات و انجیل محفوظ بوده. سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 93 رو به عنوان معید ببینید. تحریف اتفاق افتاده ولی نسخه اصلی بوده. همین احتمالاً دیگه، یعنی شما وقتی تعریف میکنی باید مراقب باشی نسخه اصلی بیرون نه. آیه شریفه 93 سوره معرکه آل عمران، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة. همه چی، همه غذاها برای بنی اسرائیل چیه؟ حلاله، مگر آن چیزی که اسرائیل خود حضرت یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرده بود. من قبل ان تنزل التوراة، قبل از اینکه تورات بیاد، چون تورات که اومد آنچه که حضرت یعقوب بر خودش حرام کرده بود چیکار کرد؟ جر و تعدیل کرد. قل، این جای آیه، فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. اگر راست میگید برید تورات رو بردارید بیارید و بخونید. این آیه دلالت میکنه که تورات محفوظ بوده، ولی خب طبیعتاً کار تحریف دو تا بعد داره دیگه، یه بعد ایجابی داره یه بعد سلبی. بعد ایجابیش اینه که به چیزی درست بکنی، بعد سلبیش اینه که مراقب باشیم اون اصلیه رو نشه. این مثل همین اتفاقاتیه که بعضن توی اعلام مواضع، تو بحث تاریخی، تو بحث علمی فراوان میبینیم. یه وقتی دانشگاه شهید بهشتی من گفتن بیا یه جلسه برای جهاد، زمانی بود که من داشتم آماده دفاع رساله دکتری میشدم، به یکی از رفقا گفتم شما برو رفقا آقای دکتر عزیزی دانشگاهمون، خیلی ملا و قوی تر و خیلی کامل تر از منه، ایشون رفته بود اونجا. و بعد اون استاده طبق معمول شروع کرد، بله در اسلام این بحثا مطرح، بحث جهاد بود فکر کنم، جهاد مطرح شده، این انسانیت، حقوق بشر، شروع کرده بود یه سری حرفای نامربوط گفتن. آقای دکتر عزیزی ما هم ماشاءالله ساکت نشسته بود، طرف کلی حرف زده بود. ایشون روح القوانین رو باز کرده بود، روح القوانین مونتسکیو، گفتود خب شما معتقدید که حقوق بشر در اسلام مد نظر نیست و جهاد فلان و بهمان و اینا. اعلامیه حقوق بشر 1948 یکی از بزرگترین مبانی و پایه‌اش کتاب روح القوانین مونتسکیو، از رو به زبان انگلیسی شروع کرد خوندن و ترجمه کردن که جایگاه انسان در کتاب روح القوانین کجاست. طوری با لودر از رو استاد رد شده بود از استاد نما. چند تا گذشته بود یارو گفت بود که آهای دوتا اگه اجازه بدید مثلا یه استراحتی بدیم و دانشجو مثلا یه پذیرایی هم بشن و بعد ما بحث ادامه بدیم. بعد من میگفتش که اینا که رفتن بیرون اینجوری کرد آهای دکتر خب واقعا اینجوری باشه هیچ چی رو بند نمیشه شما اگه ممکنه حالا یه مقدار گفتم وقتی بی حساب در مورد اسلام صحبت میکنی حالا اینم میتونه از روح القوانین فارسی رو ببره، اما فن مناظره است دیگه، انگلیسی بخون تا خودت هم بنمایی. یعنی بیارو بگو حالا شما آیان به آن برلا میکنی ما هم یه تمیلی چیزایی حالیمون بشه. گفتش اصلا کلن به هم ریخت و فلان، یعنی خیلی به هم ریخت بنده خدا و فلان. اومده بود دانشگاه بهش گفتم که خدا انشالله خیرت بده، بابا میرفته خودت گفتم گرفتار بودم. وقت گرفتن از اساتید 8 نفر برای جلسه دفاعی، خیلی 7 نفر خیلی از 8 نفر اذیت کرد. این و تو جلسه ما استادان جلسه این بنده خدا میگفت اگر یه اتفاق اینجا بیفته نصف حقوق جزای ایران به باد رفته، نصف حقوق جزا. همه هم استاد تمام این همه بودن، خیلی هاشون که مثلا یا راهنما یا مشاور یا داور. حرفایی که الان میزنی پس دو تا کار باید بکنی، یک چیو بگی چیو نگی. از غرب صحبت میکنیم، تاریخ تحولات حقوق کیفری در غرب، مکاتب مختلف اومدن. خیلی خوب مکتبو میگی این مکتب اینو گفته، چرا ضعفاشو نمیگی؟ کتابای حقوق جزا رو که نگاه میکنید بعضیا مکاتبو میگن ولی نقد نمیکنن، انقدر واداده است که حاضر نیست حرف غلط سزار لومروزو و نمیدونم سزار بکاریا و چه میدونم اون گاروفالو و نمیدونم گراماتیکا حاضر نیست نقد بکنه حرف غلط او رو. چرا؟ چون غربیه. به اسلام که میرسه متاسفانه آموزهای اسلام باعث شد که ما فلان. چقدر آدم باید دنی باشه و واداده باشه به مطلبیه، اینجاش درسته اینجاش غلطه، میخواد اسلامی باشه، میخواد نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و میل، ما بچه های دلیلیم، به سمتی میل پیدا میکنیم که دلیل میل پیدا بکنه. اینا این گفته جزه برای بچه خودمونه و اینا خواه حرفی داریم زنه غلطه، دارم میگم جزه برای بچه، حرف غلطه بی پایه اساس اینو هی مالکشی میکنم. حرف درست این بیچاره رو چرا؟ جز اوناست. خب الان اونا نمیدونم ولی این حرفی که الان داریم میزنه دارم میگم جز اوناست. خب چیکار کنم الان؟ یک جوری حرفش رو رد کن. نمیشه آخه حرفش کاملا عقلانیه. تو اینو بابا این مزخرف داش میگفت تو گفتی درست کن. جز خودمونه. علم یعنی واقعا علم اینقدر پسته که تو علم آلوده این کردی که این جز برو بچه چرت و پرتاشو ماسمالی کن. این جز اوناست. به ما چقدر ما گفتن قل الحق ولو کانه علیک، قل الحق ولو کانه مر، حق و بگو ولو تلخ باشه، حق و بگو ولو علیه تو باشه. آقا این که من میگم اشتباه، شما خانم اینو اشتباه میگین، الان بزرگی تو انتخابات چه تأثیری داره این که تو گفتی؟ بعد این که شما میفهمین درسته، نگو با اینا تو انتخابات تقویت میشن. اگه ما به این حرفا دوچار شدیم بهتره بریم سر به بیابان کبیر لوت بذاریم، ملاک بشه اونوریا اینوریا، برای بچه بالا برای بچه پایین، از خودمون از غیر خودمون. اسلام میرسه به مسیح و یهودیت میگه ما مصدقیم، بالاتر مهیمنیم، من مراقبم. اسلام وارد ایران شد، زرتشتیا تا جایی که دلتون بخواد افکار غیر عقلانی رو ترویج داده بودن، مسیحیت و یهود چرت و پرت توشون فراوون، اسلام با عقلانیتش اومد، ادیان دیگه خودشون رو کشوندن بالا چون دیدن با این میزان عقلانیت با این چرت و پرت میخوان، مجبور شدن اصلاح بکنن گزارای خودشونو. اسلام کمک کرد به حفظ بقیه ادیان آسمانی، تایید میکنه اون جایی که درسته. این مال قرآن نیست، این خاصیت خداوند و خاصیت جبهه حق کرد به درست رو تایید میکنه. سوره معرکه مائده آیه شریفه 46 رو ببینید، جزء 6 سوره معرکه مائده آیه شریفه 46. و قفینا علی آثاره، پیامبر تو رو در ادامه پیامبر قبلی فرستادیم، به عیسی ابن مریم، بعد از عیسی ابن مریم اومدی تو، مصدقا لما بین یدی، که اون عیسی ابن مریم چی بود؟ مصدقا لما بین یدیه من التوراه، وقتی عیسی ابن مریم اومد با انجیلش توراتو تصدیق کرد، تایید کردن خاصیت کتاب آسمانی. انجیل میاد معید توراته، قرآن میاد معید انجیل و توراته. این اتفاقی که باید بیفته. و آتیناه الانجیل، و ما به عیسی سلام الله علیه انجیل دادیم که درش هدایت و نور و فلان اینا بود. اسلام انصاف و رعایت میکنه در قبال ادیان قبل. بعد یهودیا همین الان مسیحی ها رو میزنه، مسیحی ها، یهودی ها، مشرکان هم همه رو، یعنی هر کی غیر خودش همه رو میزنه. در نقطه مقابل اسلام میاد میگه من حقم، انجیل حق بوده و عیسی سلام الله علیه، تورات حق بوده و موسی سلام الله علیه، بگیرید ابراهیم و نوح و همه انبیا. بعد قرآن میگه لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفریقی نی، همه با هم، همه معیدن، همه معیدن و مورد تاییدن. انصاف یعنی این. آیش درسته؟ بگو درسته. یه بچه هست این چند سرش. شما مقطع چی؟ کارشناسی نمیشه گفت. شما چند تا کار کردی؟ چند تا کتاب دست برداریم این حرفا. حرفش درست بود، درست. وقتی حق زیر چرخدنده های سیاست و حزب و مقام مادی و رتبه دانشگاهی و سن و سال و مد اینا گیر کرد و علی الاسلام سلام، باید فاتحه اسلام رو بخونیم وقتی مبتلا بشیم به این جور حرفا، که یه حرف غلط رو تایید بکنیم به یه مناسبتی، یه حرف درست رو رد کنیم به یه مناسبتی غیر از حقانیت و غلط و درست بودن. فالله یحکم بینهم، خدا حکومت میکنه بین اینها. فالله یحکم بینهم، سه مطلب در موردش قابل ذکر. یک، قیامت ظرف بروز کامل حقه. سوال این که ما در آیه میگیم که فالله یحکم بینهم یوم القیامه فی ما کانوا فیه، این فالله یحکم بینهم یوم القیامه یعنی منحصر به اون روزه، خدا تو دنیا لا یحکم، چرا؟ اما یه چیزی میخواد بروز پیدا بکنه، یه ظرفی حد اقلیه، یه ظرفی خیلی حد اکثریه. اون ظرف حد اکثری که میتونه حاکمیت و حکومت خدا رو نشون بده ظرف قیامت. عنایت کنید، در دنیا خدا میخواد یحکم، اما مزج حق و باطله. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه، یؤخذ من هذا زقز و یؤخذ من هذا زقز فیمزجان، یه تیکه از این میگیریم حق، یه تیکه از این میگیریم باطل، اینا رو با هم قاطی میکنیم، امر مشتبه میشه و خیلی از مردم تو دنیا امکان تشخیص حق از باطل رو پیدا نمیکنه. اما آخرت چی؟ آخرت ما اختیار از سنخ این دنیا و امکان از سنخ این دنیا دیگه نداریم، یعنی اونجا ما تسلیمیم. اونجا کسی نمیتونه امر رو بر کسی مشتبه بکنه، آنچه حق خدا میذاره وسط، حق خالص. خدا تو این دنیا هم حکومت میکنه، اما اقتضای اختیار و نظام علی معلولی ما اینه که گاهی اوقات ما انسان ها امکان بروز کامل حق و بروز کامل ها، حق بروز پیدا میکنه اما امکان بروز کامل رو نمیدیم، یه سنگی میندازیم، تکثرگرایی به نظر خودمون درست میکنیم و این حرفای الکی پلکی که میشنوید و بهش اشاره خواهم کرد. پس فالله یحکم بینهم یوم القیامه، نه اینکه یوم القیامه مفهوم مخالف داره، یعنی در دنیا خدا حکم نمیکنه، خدا در دنیا هم حکم میکنه، اما ظرف دنیا با توجه به ویژگیاش این حکم الهی رو به طور کامل بر نمیتابه و بر نمیتابونه. این اختیاراتی که آدم ها تو دنیا دارن اینا رو با هم قاطی میکنن، کم زیاد فلان اینا، نتیجهش این میشه که اون حکم الهی خوب بروز پیدا نمیکنه. آدم میذاره دیگه، اختیار داره نمیذاره، اون منفعت داره نمیذاره، اون قدرت داره نمیذاره، اون از علمش سوء استفاده میکنه نمیذاره، هر کی یه جور سنگ میندازه که آنچه خدا حکم کرده به طور کامل محقق. نگاه کنید تو توزیع ثروت، توزیع قدرت، توزیع امکانات، توزیع علم، اجازه نمیدیم، ما آدم ها اجازه نمیدیم، گندم میریزیم تو آب که قیمتش پایین نیاد، اضافه تولید رو از بین میبریم ولی قیمت رو تو بازار پایین نمیاریم، در حالی که همون میزان میتونه عده گرسنه رو تو عالم نجات بده. چند روز پیش بود یه خبری رو روی نگاه کردیم، یه خبری چشم گرفت، 10 عکس برتر، کاش اصلا باز نمی کردم. فکرم 10 تا عکس طبیعت برتر بذار بزنیم نگاه کنیم قشنگ 10 تا عکس برتر بود که مثلا در تاریخ اینا یکی کسی از فاصله مثلا تفنگش نزدیک سر یه ویتنامی بود می‌خواست شلیک بکنه تو سر اون بیچاره. یکی اون بچه کوچولویی بود که عکاس بی‌وجدان دیدود بچه سیاهیه به خاطر سوء تغذیه داره می‌میره، یه کرکس اومده واسطه که این بمیره و بخوردش، این واسطه عکس گرفته حیوان و بعد از مدتی هم دیوونه شد و خودکشی کرد و اینا. چند تا عکس دیگه بود اصلا این بچهای آفریقایی که سوء تغذیه، واقعا آدم باوریم که مثلا دست میتونه اندازه یه انگوش باشه اینجای دست. خب این عملش کیه؟ عملش ما، یعنی ما انسان‌هاییم دیگه، به هم زدیم توزیع ثروت رو، ولی تو زمین برای همه ما به اندازه کافی امکانات هستش. حالا ما افریقا دستمون نمیرسه، تو این ایام به کسانمون، به همسایه‌هامون، به بستگانمون، به اونایی که میشناسیم میرسه. توصیه میکنم خودم رو و شما رو به دستگیری در این ایام، حالا کسی جا هر کی میشناسید، من اینو گفتم صد بار دیگه میگم، جایی میبینید کسی از کارش را دست داد، حالا انشالله با امید خدا ما از اول دی که دیگه وارد بشیم، من هر هفته ای تاکید میکنم که ما انشالله اگر خدا بخواد برای آخر سال باید یه برنامه ارزاق خیلی سنگین و انشالله برنامه ریزی بکنیم، با زحمت و کمک شما فکر بکنیم، کمک ها رو حد اکثری بکنیم که قبل از عید که دیگه نزدیک ماه مبارک هم میشه، یه تیکش بکنیم دیگه، شب عید و ماه مبارک با هم دیگه، اون ارزاق هر ساله رو اگه بتونیم منتقل بکنیم به شب عید که هم یه خوشحالی مضاعفی برای عید مردم فراهم بشه، حالا تعدادی که از ماها برمیاد، همین که برای ماه مبارکشون بمونه که برای گرفتن روزه و اینها کمتر مشکل داشته باشن. هر کدوم از خودمون، هیچ کس رو نمیشناسیم، از این راه اقدام کنیم، ولی همه ما میشناسیم، یکی میومده خونه ما کار میکرده، اون الان کار نداره، یکی تو محل بوده یه وقتایی بهش میرسوندیم الان وضعش بدتر. ببینید هر کیو میشناختید الان وضعش بدتره. ما ها که مثلا هیئت علمی دانشگاه اینه واقعا موندیم، واقعا یعنی هشتم گره نهمون میشه، چه برسه اون بندگان خدایی که حقوق ثابت یه عده که اصلا کار ثابت هم نداشت، کارش همین بوده بیاد خونه شما چهار تا پنجره شروع نمیدونم بگید این کفو بساب، بگید پلا رو بشور، بگید مثلا نمیدونم این باغچه رو گلاش رو چی، اونا هیچ کاری ندارن تو این ایام ها. دو، موارد جواز تکثر. چرا تو عالم حکم خداوند ساری و جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه آدما یه حرفای از خودشون در میارن، بعضی وقتا میگن طرف یه چیزی میگه و خودشم باورش میشه. اومد واسه جلو نوربایی گفتش که چقدر شلوغه، گفتن آره شلوغه دیگه، باید صف واسی. گفت خبر دارین کوچه پایین آش میدن؟ گفتن واقعا؟ گفت آره آش رشته میدن با کشک و اون نعنا داغ، پیاز، حالا اون ملعون اینا هیچ، اون پیاز داغ اون چیز سبزی، اسم اون کوفتی رو نگیرین، پیازو نگیرین، آش با کشک و از اون سبزی، چیه سبزیه؟ نعنا داغ، از اونا. چه میدونم چیه؟ مادیات برای ما مهم نیستن که، اسمش یادم نمیاد چی بود، سبزی چی بود، مثلا از اونا میدن بریم بخوریم. همه را افتادن رفتن برید نونوایی خبر، اومد نون بگیره گفت نکنه آش بدن ها. بعضی تو دنیا این شکلی هن، یه چی میگن با خودشون هم باورشون میشه، میگن تکثر، پلورالیزم. پلورالیزم یعنی تکثرگرایی، اما مثل سکولاریزم که یه باری اومده تو دین و سیاست خیلی متعین شده، پلورالیزم هم شده تکثرگرایی دینی. یعنی چی؟ یعنی شما یک دین داری، شما یک دین داری، شما یک دین داری، شما یک دین، هر کی یک دین داره، با تعداد آدم هم میتونیم دین داشته باشیم. اما شما با پلورالیزم کلن مخالفید. تکثرگرایی توی چیزای قابل قبوله ولی تو دین نه. سه تا چیزو بگم. یک، زندگی مسالمت آمیز دنیوی گروه های مختلف تو دنیا، تو مسائل سیاسی اجتماعی بنالی، یهودیه، مسیحیه، مجوسه، شیعه است، سنیه، کنفوسیوس آقاش، شینتوه، بوداییه، ملحده، ما دعوا نداره، با این تکثر زندگی میکنیم عادلانه. سوره معرکه ممتحنه آیه شریفه 8 رو عنایت کنید. تعویل داره یعنی چی؟ یعنی حق و باطل شده، نه خاصیت رفتار آدم هست، آدم حق خیلی شفافه، بعضی وقتا نیاز به تعویل نداره لزوما، یه وقتی ممکنه تعویل دلیلش باشه اما لزوما تعویل آنگاه این اتفاق نیست. خب نه، بعضی اختلاف وقتی که لزوما طرفین علم ندارن، اما من علم دارم که شما دارید راست میگید، پس بحثی است که تعبیل بر من مشتبه، منافع من نمیذاره حرف شما به کرسی بشینه. آیه شریفه 8 رو آوردین، جزء 28. بله، از زیر ماسک مشغلیم. یه صدا اینجوری میاد نمیدونم بله یا نه. حضور شما عرضم که لا ینهاکم الله، خدا شما رو نهی نکرده از چی و از کی؟ ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین، از اونایی که تو دینتون با شما دعوایی نداره. من با شما به خاطر دین دعوا ندارم که مسلمونی. ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما رو از خانه و کاشانتون هم بیرون نکردم، مثل مشرکین مکه که شما رو از خونتون اخراج کردن و اموالتون هم بعد مصادره کردن. این شکلی نیست که چیکار کنید. این کیا چیکار کنیم؟ ان تبروهم، تبروهم نسبت بهشون خونسا نباشید، بهشون نیکی کنید و تقص تو الیهم، باشون عادلانه رفتار بکن، آنچه حقشونه عادلانه رفتار بکن، یعنی اعطا و کل زی حق، حقشو بهش بدید. خدا شما رو نهی نکرده از این. و بعد میفهمد ان الله یحب المقسطین، من خدا قسط رو دوست دارم، من خدا قسط دوستم، عدل دوست دارم، ولو با کافر. و اتفاقا عدل با کافر از یه جهاتی بالاتره. چه عدل با مسلم میگه مسلم، عدل با کافر یعنی ظاهرا جایی که از یه جهاتی من خودم برتر میدونم. نه، در این موضوع باید عادلانه رفتار بشه، یه دعوایی باید به انصاف برگزار بشه. خدا نمیگه اینجا با اونا برخورد بکنید، ما جنگ طلب نیستیم که، گروه های مختلفی در دنیا زندگی میکنن با خوبی و خوشی، من باهاشون زندگی میکنم، دعوا نداریم با کسی. اگه اونا با ما دعوا نشه بشن، ما با اونا دعوایی نداریم. دو، کجا دیگه تکثر رو میپذیرید؟ عمل ناشی از جهل، اکراه، عدم ابلاغ دین و نمونای دیگه. آدم ها دارن اعمال مختلفی انجام میدن، ما دعوا نمی کنیم. چرا؟ چون از سر جهل، و حالا اینکه بعد ما آگاهشون بکنیم ابلاغ بکنیم سر جای خودشان، اما عمل ناشی از جهل و عدم ابلاغ رو محکوم نمی کنیم، باش مبارزه نمی کنیم. سوره معرکه نساء آیه شریفه 48 رو عنایت کنید، آوردید؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و من یشرک بالله فقط. خدا اگه بخواد ذیل شرک رو برای هر کی بخواد میامرزه. یکی از مواردی که خدا ذیل شرک رو میامرزه چیه؟ عمل ذیل شرکی که فرد از سر جهل، از سر عدم ابلاغ، از سر نفهمیدن، از سر اکراه زور کردن بهش، مثل عمار یاسر، خدا میبخشه. این تکثر رو میپذیریم ما. عملی اگر تنوعش به خاطر اکراهه، به خاطر جهله، به خاطر اینکه اصلا پیام نرسیده دارن یه کار دیگه میکنن، این تکثر هم قبوله. اینم نوع دوم. سه، بفهمید ببینید، میگیم در دنیا خداوند اون حکمی که میخواد بکنه به طور کامل محقق نمیشه. دلیلش یعنی بگم چجوری استیم پای بحث تکثر، چرا یحکم بینهم یوم القیامه خیلی رو و شفاف و کامله، اما یحکم بینهم فی الدنیا چیز داره، پیچ داره، کامل نیست، شفاف نیست یه جای؟ چون تو دنیا یک عده به خاطر اعتقاد به تکثر گرایی از این که حق بر همگان حاکم بشه چیکار میکنن؟ جلوگیری میکنن، میگن نه، کی گفته که همه جا حق باید، اصلا کی گفته حق اینه، نمیذارن اون حق، چون حق یه چیزه دیگه، حقیقت یه چیزه، با اندیشه تکثر و ادعای تکثر جلوی حاکمیت حق فراگیر و مطلق رو میگیرن، میگن باید تکثر باشه، حق قرائت های مختلف داره، بروز های مختلف داره. ما میگیم، بعد ما میگن شما کلا با تکثر مخالفید، میگیم نه، آدم های مختلف با ادیان مختلف در کنار هم زندگی، ما با این تکثر مخالف نیستیم، ما با این تکثر که ناشی از جهل و عدم ابلاغ باشه مخالف نیستیم دیگه. عرضم رسوندم؟ به خاطر اینکه چیزی به طرف نرسیده، گفتم اینکه ما او رو آگاه بکنیم یا بهش ابلاغ بکنیم بحث دیگریه، اما قبلش به صرف اینکه جاهل بوده یه کاری کرده ما باش برخوردی نمی کنیم، میپذیریم جهلشو. سه دیگه، کجا تکثر رو قبول دارید؟ جایی که در طول زمان شرایط عوض میشن، این تکثرش طبیعیه. یک زمانی زمان حضرت نوح علیه السلام بوده، حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، حضرت موسی علیه السلام بوده، حضرت عیسی علیه السلام بوده، پیامبر ما بوده توی اولوالعزم و صاحبان شرایع. زمان حضرت چه میدونم یعقوب بوده، حضرت یوسف بوده، میدونم حضرت ادریس بوده، حضرت شعیب بوده، حضرت یوشع بوده علیه السلام. اینا هم انبیاء تبلیغی. طبیعی است که خب تو این دوره ها شرایع متفاوتن. ما این تکثر هم قبول داریم. ما با اصل تکثر مخالف نیستیم، با تکثر حقیقت و حق و دین مخالفیم. شما ممکنه بگید خب حالا کسی برون دینی باشه به اون چی بگیم؟ اگه کسی از بیرون دین میاد با او باید از توحید شروع کنیم، سراغ نبوت بریم، سراغ حق بریم، ضرورت امکان معاد و بریم، اینجوری باید بس بکنیم تا برسونیش به دین اسلام. فعلا ما داریم درون دینی بس میکنیم. خب آقا شما پس با این تکثر موافقید، با تکثر دینی موافق نیستید؟ نه. جایگاه دین در قرآن کجاست و چرا شما با تکثر دینی موافق نیستید؟ اصلشو ببینیم و مصداقشو. اصل دین در قرآن واحده. سوره مبارکه شورا آیه شریفه 13 رو عنایت کنید. بفرمایید. کدوم مورد قبلی؟ خدا به خیر بگذارم. یعنی چی گفتن؟ حرف حسابشون چیه؟ آها دوباره توضیح بدم؟ خب پس آیه رو بگیم بعد توضیح بدیم یا نه؟ میگن که همین اول توضیح بدیم. آیه رو بگم یا نه دیگه؟ اگه وارد بشیم آیه رو چیز میشه، از بس میریم بیرون. یه بار دیگه توضیح بدم. پس یه نفر تو کلاس به نمایندگی از کلی آدم سوال کرد. این سوره شورا بمانه. ما میگیم خداوند در قیامت یحکم بینهم، بین اینها خداوند حکومت میکنه، حق رو از باطل جدا میکنه، حق رو عیان میکنه و حاکم میکنه. تو دنیا خدا نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چرا این کارو نمیکنه؟ خب ما اختیار داریم. میگه چون اختیار داریم خدا به زور تو دنیا کاری انجام نمیده، مگر یه جای خاصی مثل هلاک اقوام و اینا. خدایی که توی دنیا اجازه میده ما بر اساس اختیار عمل بکنیم، به واسطه اختیار به عمل کرده ما، اون حاکم کردن حقی که خداوند در قیامت انجام میده تو دنیا به طور کامل اتفاق نمیفته. چرا اتفاق نمیفته؟ چون ما اختیار داریم. مگه ما با اختیارمون چی کار میکنیم؟ یه عده از ما با اختیارمون دنبال جا انداختن یه مفهومی هستیم به نام تکثر. ما میگیم که حق واحد نیکه، حقیقت هم که واحد نیست، دینم واحد نیست. هر کسی ممکنه یک دینی، یک تلقی از دین، یک تلقی از حق، یک تلقی از حقیقت داشته باشه. این تکثر که ایجاد میشه و سر بشر کلاه میره، حق واقعی در پشت این همه قرائت‌های مختلف مخفی میشه. این حق میخواد بیاد جلو، این حق رو یه تیکش رو گرفته با این مقدار باطل، این با این مقدار، انقدر تیکه های مختلف این حق با باطل های مختلف قاطی شده و نسخه های مختلف ارائه شده که اون حق واقعی امکان بروز ظهور پیدا نمیکنه در دنیا. بعد اونا که این کارو میکنن میگیم چرا این کارو انجام میدید؟ میگن ما قائل به تکثر گرایی هستیم. در دنیا عقاید مختلف محترمه، قرائت های مختلف از حقیقت محترمه، باید به همه اینا توجه کرد. ما میگیم نخیر، هر قرائتی با هر مقدماتی در دنیا قبول نیستش. شما داری میگی که با این مقدمات غلطه، که در نتیجه مواجه میشیم با پدیده‌ای به نام پلورالیسم دینی، تکثرگرایی دینی. این تکثرگرایی دینی در دنیا خیلی جاها موفق میشه. چرا؟ چون مردم جاهلن، علم کافی رو برای تشخیص حق از باطل ندارن، دین به طور کامل به اونا ابلاغ نشده، یا تحت فشار کسانی هستن که تکثرگرایی رو به اونا تحمیل میکنن. خب آیا شما این نوع تکثر رو میپذیرید؟ آره. اگر یه جایی واقعا یه عده جاهلن دارن یه اشتباهی میکنن یا تحت فشارن، ما الان به اونها نمیتازیم که شما چرا این کارو کردید. ما مأموریم مانع رو برطرف کنیم، به اونا آموزش بدیم، از جهل درشون بیاریم. ولی تا قبل از این به این که اینها بر اساس یه اشتباهی عملی کردن نمیتازیم. نمونه، امیرالمومنین علیه السلام اومدن ایران، یکی سه همراهشون رسید به یکی که زرتشتیه، گفت آره تو طهارت مولد نداری چون پدر و مادرت بر اساس اسلام که با هم ازدواج نکردن. حضرت فرمودن نه، پدر و مادر این بر اساس آموزهای دینه خودش ازدواج کردن، پس طهارت مولد داره، پاک به دنیا اومده. این یعنی که ما به تکثری که ناشی از جهل یا ناشی از فشار و اکراه باشه حمله نمی کنیم، احترام میذاریم ولی برطرفش میکنیم. نه که میگیم چون جاهلی تا آخر عمرت تو جهل باش، تلاش میکنیم اونا برطرف کنیم. خب بریم سراغ معرکه شورا. ما امروز میخواستیم بریم آیه 114 هم تموم بکنیم، آیه 113. حتی خب چون بحثش خیلی مهم بود حدس میزدم که طول بکشه. شما هم که اونجا نشستین هی برای خودتون هم یه سوال بفرستین، چقدر زیاد شد سوالات، اشکال نداره. خب حالا بریم الان این بحث سوره معرکه شورا رو اول ببینیم. سوره معرکه شورا آیه 13 میفرماید که شرع لکم من الدین، خوب دقت کنید، شرع لکم من الدین نه من الادیان، ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. آها شما دارین میگین نوح و ابراهیم و موسی و عیسی سلام علیه ادیان شد دیگه، دین حضرت نوح، دین حضرت ابراهیم، دین حضرت موسی، اینجوری چرا نمیگی؟ نه ادیان نداریم ما. شرع لکم من الدین، دین یه چیزه و به همه هم گفتیم اقیم الدین. خب اصل دین یکیه، اصل دین مصداقش اسلام، اسلام به معنای تسلیم، نه اسلام به معنای دین اسلام، چون حضرت آدم هم مسلمان بود، پیامبر خاتم هم مسلمان بود علیهم السلام، همه مسلمان بودن. حالا بریم سراغ مصداقش. سوره معرکه بقره رو عنایت کنید، آیه 128 رو بیارید، همینجوری چند تا آیه پشت هم به این موضوع اشاره میکنه. آوردین آیه شریف 128 رو؟ ربنا کی؟ ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما، وجعلنا مسلمین، ما رو مسلمون قرار بده، مسلمین لک، و من ذریتنا امتن مسلمه. دین حضرت ابراهیم چیه؟ اسلامه. برید آیه شریفه 132، چهار آیه بعد می فرماید که ام کنتم شهدا از حضر یعقوب بل موت از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. شما اونجا بودین که یعقوب به بچه‌هاش گفتش بعد از اینکه من آخر لحظات عمر حضرت یعقوب علیه السلام به بچه‌هاش گفت بعد از من چیکار می‌کنین؟ قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدن و نحن له مسلمون، ما مسلمون خواهیم بود، خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق رو میپرستیم که اله واحد بوده. بریم آیه شریفه 133، تلک امتون قد خلت. 132 چی؟ من 133 رو خوندم، پیر شدیم و دیگه عددار نمیبینم کلا. آیه 132، پس این 133 بود خونه. 132 آیه بیم و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. ابراهیم سلام الله علیه به فرزندانش و به یعقوب چیکار کرد؟ وصیت کرد. ان الله اصطفى لكم الدين، خداوند برای شما دین، لكم دین، آره به دین حضرت ابراهیم میگیم دین، آره همش دینه. یه دین برای شما انتخاب کرده، فلا تموتن، نه مبادا بمیرید الا و انتم مسلمون، مسلمان باشید. باز همه شدن یه دین، همه تابع اسلامه. دین حضرت یعقوب اسلام، آره دین حضرت موسی اسلام، دین پیامبر، همش اسلامه. اسلام حالا خاص شده در مورد دین ما. برین آیه شریفه 136 میفرماید که آوردین صفحه بعد، قولوا آمنا بالله، بگید ایمان آوردیم به خدا، و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من رب لا نفرق بین احد منهم، همه رو گفت و نحن له مسلمون، ما به همون، به همونا نه به همون، و نحن له به یه چیز مسلمانیم، آنچه بر همه پیغمبر اومده یه چیز، حالا صورتش در زمان این پیغمبر با اون پیغمبر، با اون پیغمبر صورتش ممکنه تفاوتایی داشته باشه. برین سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 19. در آیه شریفه 19 سوره مبارکه آل عمران مجدد می‌فرماید که ان الدینه دین ادیان نه عند الله اسلام، یه دین داریم اونم چیه؟ اسلامه. این اسلام عرض کردم یعنی تسلیم امر خدا شدن، نه اسلام به معنی دین اسلام. خب اگه دین نزد خدا فقط اسلام باشه، زمان از ابراهیم مردم دینش چی بوده؟ همین سوره، برید آیه شریفه 67، به 3-4 صفحه ای بزنید. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی. ابراهیم سلام علیه نه یهودی بود نه نصرانی، ولکن کان حنیفا، حنیف خداپرست بود دیگه، چی بود؟ مسلما، مسلمان بود. و ما کان من المشرکین. آقا اسلام که بعد حضرت ابراهیم اومده، اسلام از اول بوده، این اسلام اسلام خاصه. برید آیه 85 یه ورق دیگه بزنید، دو ورق، 85. و من یبتغه، هر کس که چکا بکنه، انتخاب بکنه، غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، ازش قبول نمیشه. غیر الاسلام در چه زمانی اسلام انتخاب بکنه؟ در زمان همه انبیا، زمان همه انبیا دین فقط اسلام بوده، کسی جز اسلام بپذیره فلن، هرگز از او قبول نمیشه. پس ما تکثر رو به این معنا مطلقا قبول نداریم، دین واحد مصداقش اسلام، این اسلام در زمان حضرت آدم آموزه‌هایی داره، در زمان از خب آقا چرا اینا عوض میشه؟ کتاب ختم نبوت که چرا آموزه‌های دین در زمان دین دیگری ارتقا پیدا میکنه؟ تغییرات و رشد بشر و سوالات جدید و نیازهای متفاوت و اون بحث ختم نبوت. اما این که ما ادیان مختلف داریم و قرائت‌های مختلف از ادیان مختلف داریم، این حرف مطلقا حرف دقیقی نیستش. خب بفهمید، ببینید اسم رو که خداوند نذاش رو اینها، که خب وقتی خداوند میگه ابراهیم مسلمان بود، یعنی خداوند دین ابراهیم رو اسلام میدونه. اما اقوام به اعتبارهای صاحب نام شدن، مثلا این که به پیروان حضرت موسی علیه السلام گفته شد یهودی، این از کجا اومد؟ احتمالاً از این باب که جد اینها که فرزند یکی از فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام بود و جد حضرت موسی بود، یهودا بوده. خب خداوند بینه نگو که خداوند میگه اینا هادو، اسمیه که اینا بهش مصطلحن، و الا اسم دین از اول نزد خدا اسلام. خدا میگه ابراهیم مسلمان بود، ابراهیم مسلمان. حالا اینکه برای پیروان حضرت ابراهیم یا حضرت داوود یه اسمی انتخاب بشه، ببین میگن صابی، ببین میگن هادو، این چیزی بود که در میان مردم شایع شد. خب 10 دقیقه وقت داریم چند تا سوال جواب بدیم، چند تا وا یا ابوالفضل، 40 جواب دادیم شد 85 تا، ان شاء الله که بعضیش همین موضوعی که گفتیم باشه. 41 آهسته شناسه 780. قاعده اینه اگر نیاز با نامحرم صحبت کنید هیچ اشکالی نداره، ببینید نیاز ضرورت یعنی واقعا دلیلی داره. استاد چه آیه‌ای در مورد سحر و جادو توضیح دادین که گوش کنم اون قسمت ها رو؟ اون که آیه مربوط به ملکین هاروت و مرد، آیه 106 میشد. آیه شریفه 102 که خیلی هم بحثش طولانی شد، یعنی مفصل در مورد سحر و جادو و جنبل و اینا گفتیم و خیلی هم عجب. اون جلسات جالب بود، اون جلسات وقتی میگفتم آره اجنه کاره نیستن صدا قطع میشد، دقیقا هر جا بجنه میزدیم خیلی عجیبی بچه های کلاس که هم خوف کرده بودن فای کسی گرد نیست مثلا این سیما رو بکشه اینا، خیلی جای حساسی قطع میشد. چقدر اون جلسات خنده کردیم. غیر حضوری بود اون موقع، ماره تسکیه بود اون موقع. ببخشید با این شرایط کرونا ما جایی نمیریم و قرنطینه و عدم ارتباط با دیگران رعایت میکنیم. به نظر شما پذیرش خواستگار در این شرایط چجوری باید باشه؟ خانواده پسرها خیلی اصرار دارن به دیدار و جلسه حضوری. خواستگار فرق میکنه، این نعمت رو شما هیچ وقت با رعایت شرایط دیگه، یعنی مثلا چون کاری نمیشه که بالاخره نمیشه که در بزرگ مجازی شما رو ببینه، باید بیاد ببینه و مثلا بپسنده شما رو ببینید. با رعایت شرایط باشه، مثلا زمانو کوتاه‌تر بکنید، جایی باشه یه ذره هوا رفت و آمد بکنه. برای لحظاتی ماست که تو باید بردارین دیگه، تا واقعا تبز اینجوری نگون شاید با قیافتون رو ببینید چند لحظه در حدی که اون ابتدایش سلام علیکی میکنید ماسکتون رو بردارید، ایشون هم متقابلا که همدیگر ببینید، ولی خب بقیه‌اش رعایت بکنید. حتی المقدور اون مقداری که میشه، یعنی با یک دیدار اون دیداره اتفاق بیفته، بعد هر چقدر میشه تلفنی باشه مجازی باشه، یا حالا مثلا اگه بره آخر زمستون که راحت. مثلا یکی از الطافی خدا به من داشت بود که زمانی کرونا گرفتم که هوا سرد نشده بود، یعنی ما قشنگ در پنجره باز بود، هوا میومد یه کسی الان تو خونه بگیره خیلی سختی، چون یه ذره الان این ما این درو باز کردیم، این مانع اینجاست، این جیغلم داره اینجا گرما میده، من نصف بدنم سره از سرما، خیلی سرده با اینکه یه ذره در بازه، بعد کسی بگیره خیلی سخت میشه. ولی نه، خواستگار اگه بود بگید مثلا یک جلسه اشکال نداره بیان، یا امیرالمومنین کم هم بیان دیگه، خاله و عمو و دایی و عمو اینا هم خودش با مثلا مادر محترم بیان، یا مثلا با خواهر محترم حداقلی باشه. شما هم لشکرکشی نکنید. شناسه یا امیرالمومنین علیه السلام، نه اینکه دلیل رو بگید، خب از اون طرف تلفن میزنید تماس تصویری باشه که ببیننتون. در کنارش هم حالا یه وقت هست مثلا میگم دیگه خیلی حالا پدرم در حساسن، در خونهشون برید مثلا چند لحظه سلام علیک، فقط اومدم بگم ارادت دارم، مخلصم، خاکسارم، برای یه فشوی خند بگین، هم با فاصله نرین تو ببینید. بعضی وقتا پدر و مادرها متاسفانه خدای ناکرده برید، بعد مبتلاشن سایه‌شون از سرتون بره، خدای ناکرده دور از جون، بعد اون حسرت تا آخر عمر شما رو ول نمیکنه. نکنید. اون گاهی اوقات متاسفانه متوجه نیستن، میگن نه بیا چیزی نمیشه، ماسک میزنیم. بابا اینایی که گرفتن مگه ماسک نمیزدن؟ شناسه 2577، نه تو این شرایط که نگرانی این شکلی باشه اشکالی نداره. نه استاد، من کلاس حفظ قرآن شرکت میکنم به صورت آنلاین، وقتی مربی قرآن میگن محفوظات رو بفرستید، من با اینکه حفظ کردم بیشتر از روی قرآن نگاه میکنم صوتمو میفرستم، به نظرتون گناه بزرگی انجام؟ اگه حالت تقلب میگیره خب آره نباید این کارو بکنید، ولی اگه تقلب نکنید دیگه این کار، آره یعنی قانون اون کلاس چیه، بعد بدونی که نگاه کنید بفرستید دیگه، نه قرآن نگاه کنید، همونجوری اگه نگاه بکنید یعنی حق بقیه ضایع شد. در اقوام، اگر در اقوام انسان خانوادگی باشن که به دلیل کار نکردن و بلخرج کردن همه داراییشون از دست داده باشن، حتی خانه محل سکونتشون از دست دادن، از طرفی به امور دینی هم تقیدی نداشته باشن، به طوری که حتی مشروبات الکلی هم مصرف میکنن، آیا ما در قبال ایشان و تامین مخارج زندگیشون وظیفه داریم؟ فرضای مطرح میکنه آدم میخوره تو دیفال به جای دیوار. اگر که بی تدبیرن، یعنی پول میدین میرن مشروب میخورن، نه نباید این کارو بکنید. اما این وقت احساس میکنید مثلا پدر خانواده آدم بی فکریه ولی همسر و بچه‌ها مظلومن، خب اینجا پول ندین که اون بره بخره، مثلا برنج ببرین، گوش ببرین که اون خانواده استفاده بکنه. این شکلیه، هرچند که خب شرایط پیچیده شد. استاد، من دانشجویم، درسا سخت شده، اما بیمارستان شهرمون به نیروی جهادی و کمک نیاز داره. یه روز 5 ساعت برای کمک رفتم، اما الان باید چیکار کنم؟ درسمو فشرده بخونم بتونم بیمارستانم برسم، یا اولویت فقط درس باشه؟ بینش جمع بکنید، از استراحتتون، از تفریحتون بزنید، اگه میتونید تو بیمارستان کمک کنید کمک بکنید که اجرش لا تعد و لا تحصاست. سلام استاد، اگه سلام دونستین بلند بخونید، اگه سلام نمیدونین سوال روز دوشنبه مجدداً بپرسن. بلند میخوام. جسارت، هر روز دوشنبه ذهن من مشغول شد، چون فرموده بودید حضرت زینب کبرا در قاهره مصر دفن شدن. پس چرا ما این باور رو داریم که در سوریه هستن؟ منظورم اعتقاد اکثر مردم. و اینکه فرمودید شخصیت شهربانو وجود نداشته. منظور شما از وجود نداشتن شخصیت از چه جهتی؟ اینکه در شهر ری نیستن، در بقیه دفن هستن، یا اینکه بزرگزاده بودن؟ و اینکه اولیش که حضرت زینب خب به جهت تاریخ حضرت زینب تو مصرن اینجور جا افتاده و کسی اینو پاسخ نداده. الان خب یه سری دارن بحث علمی میکنن، چیز عجیبی نیست. خب زینب کبرا در مصر، زینب وسطا ام کلثوم در سوریه است، زینب صغرا که فاطمه بوده اسمش در مدینه است. حالا ما اگه از حرم ام کلثوم دختر امیرالمومنین که در کربلا بوده دفاع بکنیم، کار مثلا کم اهمیتیه؟ نه اینطور نیست. اون که فهمیدی شهربانو، بله، این که یزگرد سوم دختری داشته که رفته اسیر شد و همسر امام حسین شد و امام سجاد رو به دنیا آورده، اینا بیخ دروغ. حالا یزگرد سوم دختر داشته، من نمیدونم شهربان اسیر بوده، اونو نمیدونم. این با این اوصاف نبوده. نه خیر. این که در جز کتاب از دید معنوی زیر شد که شیخ انصاری ظاهری بودن که لباسهای مندرس و ژنده میپوشیدن، در دین ما زیر شده که مؤمن آراسته باشد. این دو موضوع منافات ندارد. فقط همین داریم که مؤمن آراسته باشد، اینو داریم که اگر کسی به مقامی میرسه طوری رفتار بکنه که فقرا اونو دیدن دلشون گرم بشه. اینم هست. شیخ انصاری در زمان خودش زعیم شیعه بود و این نوع زندگی او باعث شد که فقرا و محرومین همه در نجف احساس بکنن. وقتی زعیم شیعه که تمام پول وجوهات میاد از زیر دست او رد میشه، یک قرون برای خودش بر نمیداره، این باعث خب او الگو شد برای بقیه مراجع، برای فقها، برای طلبه ها. اون مقام رو ببینید. شناسه شهید ذوالفقاری، درست میگید، یعنی این اتفاق هست، اما طبیعی اینه که اگر که کاری دارید انجام بدید اون محل کار باید این پشتیبانی رو انجام بدن. من تخصصی ندارم، ممکنه با یه حداقل های مالی با یه کسی که تخصص تو این حوزه داره مشورت کنید، یعنی کسی که مثلا متوجهی که با چه دستگاهی شما میتونین کاری که دارید انجام میدید رو به سرانجام برسونید، یعنی با یه دستگاه شاید ارزونتر ولی با امکانات بالاتر. من چون تخصص ندارم، ولی حرفتون حرف درستیه که گاهی اوقات انسان نیاز به اون پشتیبانی داره، یعنی نفر دیگه باید باشه این کارا رو انجام بده. و جامعه ما متاسفانه به سمتی رفته که کسی اگر که بخواد بعد از این شرایط مجددا به پشتیبان فکر بکنه، هزار یک جور مطلب براش درست بکنه. شناسه یا ام البنین، آخه باید ببینیم دلیلش چیه اون شناسه ام البنین، یعنی چرا فرد به سمت این کار میره. نیازیست که برآورده نمیشه، نوعی گرفتاری در ذات، یعنی دلیلش آدم ندونه نمیتونه بگه باید چه کار کنه. خب چرا به سمت اون کار میره؟ نمیدونه اون کار چقدر زشته، یا از آثار مادی و معنوی اون کار در دنیا و آخرت غافله، یا اینکه راهی برای پاسخگویی دقیق نداره. اینو باید دونست، چون نمیدونم نمیتونم همینجوری خدا نکرده چیزی اشتباهی بگم. شناسه حضرت معصومه سلام الله علیها، اگه دوست دارین بلند بخون باش، شاید کسی مثل من درگیر باشه. من درگیر تنبلی و بی‌حوصلگی شدم. دائم، خب دائم رو وقتی با عین می‌نویسین همین تنبل و زغرده میشین دیگه، دائم با همزه است. دائم دارم کارم رو به بد مکول میکنم، حتی متاسفانه دچار تقلب شدم، واقعا دارم از دست خودم دیوونه میشم، نمیدونم با خودم چی کار کنم. خیلی خیلی ممنون از وقتی که میذارین، میذارینم با دالزاله. ببینید، این که تنبلی عرض کردم بارها، برنامه ریزی بکنید و بعد براش ضمانت اجرا و جریمه بذارید. اما این که میگید مثلا تقلب، نمیدونم تو خونه مثلا یه خواهری دارید میخواد امتحان بدید، بگید بیا کنار من، از اون خجالت بکشید. هرچند ما اردرج اول باید از خدا حیا بکنیم. خب آیت الله مجتهدی میگن تقوا اینه که یه هفته زندگی تو فیلمشو بگیرن پخش بکنن. حاضرید یه هفته فیلمتون رو پخش کنن برای دیگران؟ یعنی کسی که شما رو به عنوان یه آدم خوب میشناسه که واقعا هم خوبید، ببینه شما میخواین امتحان بدین به کتاب نگاه میکنید، چه حسی؟ حالا خدا داره میبینه، جبرئیل و میکائیل و همه ملائک دارن میبینن، اولیا و انبیا و شهدا دارن میبینن. به این فکر بکنید که این کارو ترک کنید. خب وقت تموم شد، دقیقه گذشت، ببخشید. هم گفتن دعا بکنید برای مرزا، هم برای کسایی که اطرافیانشون در این دنیا از دنیا در این ایام از دنیا رفتن، یکی از بچه‌ها هم انگار پدرشون از دنیا رفتن، جهت اینکه خداوند به حق امام عسکری علیه السلام و به حق امام زمان علیه السلام همه مرزای این ایام رو شفای عاجل عنایت بکنه، خصوصا مرزای کرونا رو، و روح همه گذشتگان و حقداران، خصوصا کسایی که در این ایام از دنیا رفتن و کسایی که نام بردیم ازشون، هدیه پیشگاه امام عسکری و امام زمان سلام الله علیه ما، یک حمد و یک صلوات هدیه بفرمایید.